تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 39 تا 42 سوره نجم آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ان لیس للانسان الا ما سعى،
و این که برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.
و ان سعیه سوف یرا،
و این که تلاش او به زودی دیده می شود.
ثم یجزاه الجزاء الاوفا،
سپس به او جزای کافی داده خواهد شد.
و ان الى ربك المنتهى،
و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است که همه امور به پروردگارت منتهی می‌گردد؟
یکی دیگر از اصول همه ادیان الهی که مبتنی بر عدل خداوند است این است که هر کس به میزان تلاشی که در راه انجام وظایف خود انجام داده بهره‌مند می‌شود و در قیامت مورد پاداش قرار می‌گیرد. همان گونه که نمیتوان بدی خود را با بهانه هایی بر دوش دیگران انداخت، نمیتوان خوبی دیگران را با بهانه هایی از آن خود کرد و خود را شایسته پاداش کارهای خوب آنها دانست. البته چه بسا کارها و تلاش هایی که به نتیجه نمیرسند و مطلوب مورد نظر ما حاصل نمیشود. لذا در قرآن بر واژه سعی و تلاش تاکید شده است تا انسان به خاطر کارهایی که نتیجه نداشته مایوس نشود، بلکه بداند خداوند تلاشهای او را می‌بیند و پاداش کارهای خوب او را به صورت کامل می‌دهد. مؤمنان خداجو، از این آیات 5 نکته می‌آموزیم. 1. سعی و تلاش در انجام دستورات الهی وظیفه ماست، اما حصول نتیجه همیشه در اختیار ما نیست. لذا ما مکلف به انجام وظیفه ایم، نه دریافت نتیجه آنطور که مورد نظر ماست. 2. هیچ عملی در عالم هستی محو نمی شود. ایمان به بقای عمل و نظام عادلانه کیفر و پاداش هم موجب تشویق و دلگرمی انسان به انجام کارهای خوب می شود و هم او را در برابر کارهایش محتاط و مسئول می کند. 3. دنیا ظرفیت جزای کامل اعمال انسانها را ندارد، لذا باید قیامتی باشد تا در آن حق مطلب ادا شود. 4. خداوند کارهای ما را می‌بیند و متناسب با هدف و تلاش ما پاداشی کامل‌تر به ما عطا می‌کند. و نکته پایانی این که اگر به قیامت و این که پایان کار ما با خداست باور داریم، در انجام کارهای خیر کوتاهی نکنیم و تا حد توان سعی و تلاش کنیم.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه در برنامه وادی نور قرآن. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن و اینکه عمل صالح از نشانه های مؤمن است، به این نکته پرداخته بودیم که گاهی خود عمل صالح به عنوان مانع و حجاب بر سر راه انسان قرار می گیرد و مانع تکامل انسان می شود و اون زمان است که انسان به اعمال صالح و کارهای نیک خویش ببالد و دچار عجب و غرور شود. ما برای اون که دچار چنین حالتی نشویم، راه‌هایی را پیشنهاد کرده از قرآن کریم و سنت اسلامی. از جمله این راه‌ها این بود که ما عبادات خود را مقایسه کنیم با عبادات اولیای الهی و در اون زمان خواهیم دید که عبادات ما نسبت به عبادات اولیای الهی بسیار ناچیز است. ما نمونه هایی را در این زمینه از عبودیت و بندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یاد کردیم که قرآن کریم به اون حضرت می فرماید این قدر خود را به مشقت نینداز. نمونه دیگر از سیره و زندگی سید جوانان اهل بهشت سبط الرسول امام مجتبی علیه السلام است که اون حضرت می فرماید در جمله از کلمات درربار خیش، ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمه علیه السلام کانت تقوم حتی تتورم قدماها. او گزارش میکند از مادر بزرگوار خیش فاطمه زهرا سلام الله علیها، میفرماید عابدتر از حضرت فاطمه علیه السلام کسی در دنیا نبود، اونقدر به عبادت می استاد تا قدمهایش ورم میکرد. این حضرت در حالی است که او دختر رسول الله سیده زنان عالم هست که در دنیا و که در آخرت، و این میزان بندگی را برای او فرزند بزرگوارش که شاهد عبادتهای مادرش بوده است برای ما گزارش میکند و بیان میکند. و همین گونه در زمینه عبودیت و بندگی سایر امامان، امام ابو باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشون حضرت امام سجاد نقل میکند که میفرماید امام زین العابدین علیه السلام در شب و روز 1000 رکعت نماز میخواند، اون گونه ای که امیرالمومنین علی علیه السلام انجام میداد. و بعد میفرماید که او 500 نهال نخل داشت که پای هر نخلی 2 رکعت نماز میخواند، نشان داده باشد که هم تعداد رکعات مشخص شود که چه مقدار خونده است و همین که در برابر شاید در برابر هر نخلی شکر خدا را انجام داده باشد. و همین گونه امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام سجاد نقل می کند که می گوید بر پدرم وارد شدم در محضر امام سجاد و پدرم را دیدم که پایش ورم کرده است و رنگش تغییر کرده است، چشمانش سرخ و پیشانیش نشان سجده دارد. تا این حالت را دیدم به گریه افتادم و وقتی متوجه من شد فرمود فلانی نوشته را بیاور. در اون نوشته از عبادتهای علی علیه السلام کمی برایم خواند و بعد اون نوشته را به کناری گذاشت و فرمود چه کسی میتواند همچون علی علیه السلام عبادت کند؟ و یا حضرت امام موسی بن جعفر در زندان گاهی از صبح تا ظهر را به یک سجده می گذران و چنان سینه به زمین می چستان که گویی پارچه ایست که بر زمین افتاده است. وقتی بزرگان ما و پیشوایان معصوم ما چنین بودن و همواره به قصور خیش در عبادت اعتراف می کردن و ورد زبانشون این بود که ما تو را اون چنان که شایسته عبادت است عبادت نکردیم، پس ما چگونه خواهیم بود؟ چگونه جای غرور و خودپسندی برای عبادات اندک ما وجود دارد؟ خدایا ما را توفیق عبادت بده و اون مقدار عبادتی هم که انجام میدهیم مبادا که مایه غرور ما و مایه عجب ما قرار بگیرد.
اللهم صل علی محمد و
وعجل فرج آل محمد.
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است: @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن یا رحمن، ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسع حیاتی قرآن.
رحمن یا رحمن، ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العالمين.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در وادی نور تقدیم حضورتان شد. امیدواریم که از این برنامه استفاده برده باشید و از شنیدنش لذت برده باشید. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه ضربان باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. عزیزان شنونده، امروز میخواییم در مورد گلو درد در اطفال و کودکان صحبت بکنیم. موضوع مهم و ضروری که در کودکان و اطفال جدی گرفته نمیشه و این میتونه یک علامت از یک مریضی مهمی هم باشه، گرچه بسیاری از گلو دردها معمولی و ساده است و میتونه یک علت معمولی داشته باشه، اما میتونه واقعا یک علت جدی و مهم داشته باشه و میتونه عوارض و پیامدهای خاصی را اگر به خوبی تشخیص داده نشوه، اگر به خوبی معالجه و درمان نشوه داشته باشه، مثل عوارض تب روماتیسمی که مشکلات قلبی و همینطور ممکن است که مشکلات مفصلی و استخوانی و بندهای استخوان برای یک نفر در سالهای بعد از طفولیتش با وجود بیاره. با توجه به ضرورتی که وجود داره، میخواییم امروز راجبه علل و دلائل گلو دردها در کودکان و اطفال صحبت بکنیم، اهمیت تشخیصش، معالجی درست و به موقع او، و همینطور راجبه راههای پیشگیری و وقایه برای شما معلومات بدیم. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه، دکتر معالج جناب آقای دکتر علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم. قبل از اینکه با دکتر صاحب صحبت‌های خود شروع بکنیم، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari. ما مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون است.
ما هم همینطور بسیار خوشحالیم که در خدمتتان هستیم و سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما صحبت داشته باشیم، از شما استفاده بکنیم. دکتر سب، در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و انتشار گلودردها در جامعه و جوامع مختلف صحبت بکنین که این چقدر است، مخصوصا میخوایم راجع به گلودردها در اطفال مخصوصا شما صحبت بکنین که چه قسمی است و این شیوع و انتشار مریضی گلودردی در اطفال با چه شرایطی بستگی داره، یا کلیات را اگه بفرمایین ممنون میشیم.
خواهش میکنم. البته شیوع گلودرد به فصل خیلی وابسته است. همطوری که میدونید ما از شروع مهر ماه به بعد که خب شیوع عفونت‌های تنفسی رو داریم، یکی از شکایت‌های خیلی شایع والدین به مطب‌های متخصصین کودکان بحث گلودرد است. البته بعضی از بچه های کوچکتر شاید نتونن درست گلودرد خودشون رو بگن و عمدتاً با کم اشتهایی یا با علائمی مثل، ما حالا انگلیسیش میگن refusal to feeding، یعنی اصلا دلش نمیخواد انگار چیزی از گلوش پایین بره، با این تیپ علائم میان. گاهی اوقات حتی بچه خیلی هم بدحال نیست ولی اصلا از صبح دیگه شیرخوار میبینید به خوبی، قبل شیر نمیخوره یا غذا رو حداقل نمیخوره، فقط شیر رو میخوره، که این خیلی شک برای ما ایجاد میکنه که نکنه که مشکلی در بلع داره بچه.
بله،
من همینجا میخوام این اشاره رو بکنم که حالا قبل از اینکه این بحث رو خیلی جلو ببریم، ببینید والدین باید علائم رو دقیق به پزشک بگن. گاهی اوقات ماها بسیار سرمون شلوغ هست، در یک شرایط به قول معروف فشاره که در حد چند دقیقه ما در کنار خانواده قرار داریم، اگر خانواده اون علائم رو دسته‌بندی شده و دقیق قبلا بهش فکر کرده باشه، با مشاهده دقیق رفتارهای کودکش و سوال از خود کودک، به ما خیلی کمک میکنه که بهترین تشخیص رو بتونیم داشته باشیم. بله، بیماری گلودرد یکی از مشکلات بسیار شایع والدین هست.
بله، بسیار خوب. اگر در مورد اهمیت این مریضی و ضرورت تشخیص زود و اقدامات برای معالجش بفرمایین، چون اما طور که در مقدمه ما یک اشاره کردم، اکثرا گلودردها در کودکان و اطفال جدی گرفتن نمیشه، سرسری از او رد میشن، تیر میشن. میخواییم با توجه به پیامدها و ضررهای احتمالی که در این رابطه وجود داره یک کمی روشنی بندازین.
دقیقا، حالا انشالله در ادامه بحث با هم صحبت میکنیم که گلودرد ممکنه علامتی از عفونت باشه و ممکنه بی ربط باشه به عفونت، یعنی عوامل و علل غیر عفونی هم داره که افراد ممکنه که گلودردهای حالا ناگهانی پیدا کنن یا مکررن گلودرد پیدا میکنن که بهشون انشالله فرستوار خواهیم پرداخت. ولی خیلی مهم این هستش که در بعضی از گروه های سنی مثل 5 تا 15 سالگی، و بذارید یه خورده بازتر بگم 3 تا 15 سالگی، ما گلودردها رو به عنوان علامت اصلی اگر خانواده با گلودرد مراجعه بکنه خیلی جدی‌تر میگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه گروهی از افرادی که در این گروه سنی مراجعه میکنن گلودردهای چرکی، اصطلاحاً استرپتوکوکی دارن، که این اگر به موقع تشخیص و درمان براش انجام نشه میتونه عوارض طولانی مدتی رو بر روی سیستم عصبی و یا قلب بر جای بگذاره که خانواده رو ماها و سالها درگیر بکنه. بنابراین درسته که حالا خانواده ها به قول شما خیلی وقت گلودرد رو به عنوان سرماخوردگی خیلی هم بهش نمی پردازن و این درسته که گلودرد میتونه جزئی از سرماخوردگی هر کودکی باشه، اما ما باید در حقیقت در ادامه به این نقطه برسیم که بدونیم که کدوم گلودرد رو باید جدی گرفت و حتما مراجعه داشته باشن، خود درمانی نکنن. به خاطر بسپاریم همین ابتدای برنامه به عنوان یک نکته‌ای که امیدوارم هیچ وقت فراموش نشه، گلودردها خوب میشن، یعنی حتی گلو درد چرکی رو اگر شما درمان نکنید اغلب اوقات خود به خود خوب خواهد شد، اما عوارض و یادگارهای طولانی مدتش هست که همیشه ما رو میترسونه. بنابراین باید این دقیقت آگاهی در والدین ما وجود داشته باشه که بدونن در چه مواردی باید مراجعه داشته باشه.
پس همونطور که فرمودین گلودردا همش علت عفونی و میکروبی ندارن، بلکه ممکن است علتهای دیگی غیر از عفونت ها و میکروب ها هم داشته باشن. خب دکتر صاحب، بهتر است که راجع به علتها و فاکتورهای عامل و زمین ساز گلودردها در اطفال معلومات بدین لطفاً.
بله خواهش میکنم. خب همطور که در ابتدای بحث خدمتون عرض کردم، بیشترین دلیل گلودرد حاد در افراد کم سن و سال عفونت‌های ویروسی است. یعنی معمولا جزئی از سرماخوردگی کودک ممکنه یه التهاب و قرمزی حلق پیدا بکنه. بچه کوچیک‌تر ممکنه ابتدای کار خیلی هم علائم واضحی از آبریزش بینی رو نشون ندن، عدسه رو نشون ندن، ولی وقتی که گلو درد همراه با آبریزش بینی، عدسه، تب خیلی ملایم، یه مقدار حالت کوفتگی و بدن درد هست، تک سرفه هایی وجود داره و عرض کنم گرفتگی بینی وجود داره، خب بهترین تشخیص و شایع ترین تشخیص میشه همون سرماخوردگی. منتها به خاطر بسپاریم که تو سرماخوردگی معمولا گلو درد علامت خیلی بارزی نیست. ممکنه ما در شیرخواران نتونیم اینها رو خیلی مشخص بکنیم، ولی میخوام یه خورده خانواده ها ریزتر بشن به این صحبت من. وقتی یه کودکی حالا قابلیت این رو داره که بتونه خودش صحبت بکنه و مشکلاتش رو بگه، زمانی که از گلو درد شدید شاکی هست، یعنی به نسبت اون آبریزش بینی و عدسه و حالا تک سرفه‌ای که داره خیلی گلو درد شدیده، به گونه ای که بلعش دردناک، خانواده واقعا مشاهده میکنه که کودک نمیتونه خوب غذا رو قورت بده، اینجا یک علامت جدی وجود داره که ممکنه آنژین‌های ویروسی وجود داشته باشه.
بله،
بین سرماخوردگی و آنژین ویروسی تفاوت هست. سرماخوردگی علامت اصلیش علامت بینیه، یعنی گرفتگی بینی، عدسه و آبریزش. بنابراین یک آدم سرماخورده نمیاد گریه بکنه که من گلوم درد میکنه. همچین علامتی اگر از کودکشون میبینن یا یک کودک کوچیکتر، کاملا اصلا میبینید از صبح تا حالا حتی شیر رو هم به زحمت قورت میده و تو دهنش میمونه یا اون رو بیرون میریزه، اینجا از اون علائمی است که ممکنه که یک عامل اختصاصی ویروسی وجود داشته باشه. چون ما ویروس هایی رو داریم که حالا بد نیست یکی دوتاش هم من نام ببرم، ویروس مثل ویروسی به نام EBV، شاید مردم به نام بیماری مونونوکلوز بیشتر بشناسنش، اینها هم گلو درد ایجاد میکنن، ولی علائم واضح سرماخوردگی توشون خیلی نیست و خیلی اوقات از نظر شدت و علائم بالینی خیلی نزدیک میشن به عفونت چرکی حلق و گاهی اوقات خیلی به اصطلاح مقاومتر و طولانی تر هم هستن.
بله،
بنابراین گاهی اوقات ویروس ها ما نباید خیلی سادهشون بگیریم، چون اینها میتونن که با تب های طولانی و با مشکلات بعدی همراه بشن. اگر میبینیم که یک کودکی خیلی به شدت گلوش درد میکنه ولو اینکه یه مقداری هم آبریزش داره و عدسه هم داره، علامت اصلی اگر گلو درد هست بهتره پزشکون رو ببینه.
بله،
این به عنوان عوامل وایرال یا ویروسی. دیدن گلو توسط والدین رو من توصیه نمیکنم. علتش هم این استش که بچه ها در عرض چند ساعت لوزه هاشون متورم میشه، مثلا تو این دوره زمانه که حالا اکثر بچه ها آلرژی بینی رو دارن و خودشون لوزه های متورم دارن، اونم علل خصوص تو شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران. وقتی که لوزه رو نگاه میکنه خانواده خیلی نگران میشه و برای خودش حالا فکرهای خیلی زیادی میکنه. واقعا این کار خیلی تخصصی، معاینه حلق تو کودک تشخیص بدیم ما این فقط یک ویروس هست، این باکتری هست، و گاهی اوقات خودمونم نمیتونیم به راحتی بین اینها افتراق بدیم مجبور میشیم که از آزمایش استفاده کنیم. درسته در گلو دردهای چرکی استرپتوکوکی ما انتظار داریم چرک سفید رنگ رو لوزه وجود داشته باشه، حالت خون مردگی روی کام وجود داشته باشه و بیشتر خود لوزه ها درگیر باشن، قسمت پشتی حلق درگیر نباشه، و انتظار داریم در گلو دردهای چرکی که خیلی اوقات قدرت لنفاوی گردن هم متورم و دردناک باشه، ولی اینها با هم تداخل زیاد داره و خیلی اوقات کار ما رو میرسونه به این که بخوایم کشت حلق بدیم یا آزمایش بدیم دقیقاً علت گلو درد رو مشخص کنیم.
بله،
این دو دسته که خدمتتون گفتم، یعنی ویروس ها و گلو درد استرپتوکوکی که پشتش در صورت عدم درمان ممکنه که بیماری تب روماتیسمی در کودک رخ بده، مهمترین و شایع‌ترین علل آنژینای چرکی هستند. ولی من فرستوار اگر وقت نداریم فقط اشاره بکنم که باز عفونت هایی که گلو درد میدن لزوما به این دوتا ختم نمیشن. یعنی ما آبسه های حلق رو داریم، آبسه های لوزه رو داریم که اینها اصلا درمان های خیلی خاص تو خودشون رو میخواد، بعضی هاشون حتی به بستری نیاز داره. لارنجیت رو داریم که فرد گلو درد رو داره ولی همزمان باهاش تغییر صدا داره. این علامت تو بالغین خیلی اوقات بیشتر پیش میاد که میگه من هم نمیتونم حرف بزنم، هم گلو درد دارم یا صدام عوض شده. این هم چون شبیه به فارنجیت میشه و شبیه به گلو درد چرکی میشه گاهی اوقات اشتباه میشه، در حالی که این هم بیشتر اوقات ویروسی هست.
بله،
روح سنی کودکان ما یک گلو درد خاص داریم که به صورت خیلی خاص و ویژه نگرانش هستیم، اونم التهاب قسمتی از حلق هست که ما بهش اپیگلوت میگیم.
بله،
و دقیقا این اپیگلوت یک دریچه است برای بسته شدن نای ما در زمان بلع، و وقتی این قسمت دچار التهاب میشه کودک به طور ناگهانی گلو درد بسیار شدیدی پیدا میکنه و اصلا نمیتونه هیچی رو بلع بکنه. بنابراین در کودکانی که به طور ناگهانی این علامت رو پیدا میکنن و تب خیلی بالا دارن، باز در غیاب سایر علل سرماخوردگی این تشخیص هم با اینکه نادر هست ولی تشخیص خیلی مهم و جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. و نهایتا اینجوری خدمتتون بگم که بیماری های عفونی زیاد دیگری، مثلا فرض بفرمایید که حسبه و بیماری های دیگه هم هستن که گلو درد جزئی از علائمشون هست. مثلا فردی که حسبه میگیره سردرد هم داره، گلو درد هم داره، ممکنه حالت کوفتگی بدن رو هم داشته باشه، دل درد رو هم داره، که اینجا دیگه با علائم همراه ما متوجه میشیم که این بیماری فقط محدود به حلق هست یا یه بیماری عفونی است که گلو درد فقط جزئی از اونه.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات مفصل و بسیار روشنگر و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا، با عرض سلام، من دکتر مهاجر تهرانی هستم. در ادامه صحبت‌هایی که خدمت عزیزان داشتیم در رابطه با توصیه‌های درمانی برای رژیم غذایی مناسب و درمان چاقی، بعضی از عادت‌ها و رفتارهای غلطی وجود داره که متأسفانه بین ما شایع هست. امروز می‌خوام در این رابطه خدمتون چند کلمه‌ای صحبت بکنم. یکی از اون رفتارهای غلط خوردن غذا در آخر شب هست. باید سعی کنیم که غذاهایی که استفاده میشه قبل از خواب نباشه و به ساعت‌های زودتر اگر بتونیم موکول بکنیم و بعد از اون یک فعالیت بدنی مناسبی مثل پیاده روی و از این قبیل فعالیت‌ها داشته باشیم. یکی دیگه از اون رفتارهای غلط استفاده از غذاهای محرک هست که اونها باعث میشه که رژیم غذایی رو فرد کمتر رعایت بکنه و اشتهای بیشتری پیدا بکنه. از این نظر باید که توجه بکنیم. ناخنک زدن به غذاها یکی دیگه از رفتارهای غلط هست. اگر ما غذامونو مصرف کردیم بهتره که میز غذا رو و یا سفره رو ترک بکنیم، چون کنار اون نشستن باعث میشه که بدون اینکه توجه داشته باشیم ادامه مصرف غذاها رو داشته باشیم که کمک به اضافه وزن و چاقی میکنه. از طرف دیگه استفاده بیش از حد از مایعات پرکالوری بدون اینکه ما به اینها توجه داشته باشیم فرد رو مستعد چاقی میکنه. بنابراین بهتره که سعی کنیم از نوشیدنی هایی که بدون کالوری هستن یا دارای کالوری کم هستن مثل دوغ کمچرب استفاده بکنیم و بهتره که ترجیحاً از موادی استفاده بکنیم، مایعاتی که بدون شکر تهیه شده باشن، مثل آب میوه هایی که خود میوه رو به اصطلاح استفاده بکنیم به جای آب میوه، و از آب میوه هایی که به صورت کنسانتره هستند و صناعی و مصنوعی هستند و بهشون شکر اضافه میشه تا اونجا که ممکنه مصرفشون رو اجتناب بکنیم. یکی دیگه از عادت های غلطی که خیلی از اوقات ما ایرانی ها داریم انجام فعالیت های دیگه حین مصرف غذا خوردن هست، به این عنوان که مثلا غذا میخوریم ولی همزمان داریم تلویزیون تماشا میکنیم و به غذای مصرفیمون توجه نمیکنیم و خیلی از اوقات این مطلب باعث میشه که بیش از حد کالری بالا استفاده بکنیم و منجر به اضافه وزن و چاقی میشه. مصرف غذا خارج از منزل هم یکی دیگه از اون مواردی هست که معمولاً افراد بیشتر از نیاز روزانه‌شون استفاده میکنن و باز توصیه میشه که حتی اگر که مجبور هستیم که مصرف غذا رو خارج از منزل داشته باشیم، قبل از ورود به رستوران یا سایر محل‌های غذاخوری در رابطه با غذایی که میخوایم سفارش بدیم تصمیم گیری بکنیم و بیش از حد غذا سفارش داده نشه. جالبه حتی در بعضی از منابع نوشتن که خرید مواد غذایی هنگام گرسنگی میتونه باعث بشه که بیش از اون حد مورد نیازمون ما مواد غذایی رو بخریم با خودمون به منزل ببریم، که کمک میکنه که فرد اضافه وزن و یا چاقی پیدا بکنه. مصرف غذا به صورت سرپا و یا با عجله هم میتونه که این مطلب رو باعث بشه و کمک به اضافه وزن بکنه. کلن توصیه میشه که صرف غذای ما با آرامش باید صورت بگیره و حداقل نیم ساعت طول بکشه، و با عجله غذا خوردن و با سرعت بالا غذا رو مصرف بکنیم این کمک میکنه که فرد مبتلا به اضافه وزن و چاقی بشه. این رفتارهای غلطی هست که معمولاً خیلی ها بهش توجه ندارن و اگر این رو ما رعایت بکنیم تا حدودی میتونیم از اضافه وزن و چاقیمون جلوگیری بکنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال در مورد اهمیت مریضی گلودرد در اطفال صحبت کردند که باید حتما با دقت و حساسیت به گلودردهای اطفال توجه شود، رسیدگی شود و سرسری گرفته نشود. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات و مشکلات شایع در میان فامیل ها و خانواده ها عفونت های پشت سر هم و مکرر گلو و حلق کودکان است که بعضن هم به التهاب و مشکل لوزه سوم یا آدینوئید ربط داده میشه. در مورد همین نقش لوزه سوم در اطفال و مشکلاتی که به خاطری با وجود می آید یک توضیح بفرمایین، و دیگه ای که آیا این درمانش چه قسمی است؟ چون بحث جراحی در صورت عفونت های مکرر مطرح میشه که باید لوزه سوم جراحی شوه، آیا درمانش فقط جراحی است؟
ببینید، داشتن لوزه سوم اگر به معنی این هستش که عوارض ایجاد کرده برای کودک، خب بحث عمل جراحیش هم میاد وسط، وگرنه بسیاری از کودکان در این گروه سنی خب لوزه های نسبتا بزرگی دارن. ولی آیا واقعا لوزه نیاز به عمل داره یا نه؟ من چند تا از مواردی که حتما نیاز به عمل هست و خدمتون میگم؟
بله.
بقیه موارد واقعا برمیگرده به این که کودک معاینه بشه و تصمیم گیری دقیقی براش انجام بشه. مثلا کودکانی که مداوم به طور مداوم از دهان نفس میکشن، اصلا خوب نمیتونن بخوابن، مدام از این پهلو به اون پهلو میشن، حرف میزنن تو خواب، دندون قروچه میکنن، گاهی اوقات انقدر نفس کم میارن که پا میشن میشینن، و این وضعیت در غیاب عفونت تنفسی و عفونت چرکی سینوس و لوزه رخ داده. ببینید لوزه سوم وظیفش این هست که در زمان عفونت و در زمان سرماخوردگی به کمک بدن ما بیاد و در دفاع بدن ما کمک بکنه. بنابراین در اون زمانی که فرد تب داره، آبریزش بینی پیدا کرده، سرماخورده، تقریبا تمام کودکان یه لوزه متورم دارن، حالا کم و بیش.
بله.
ولی وقتی که این اقدام به درمانش میشه و فرد آنتی هیستامینیک و داروهای مربوط به آلرژی رو دریافت میکنه، پرهیزای لازم رو از پزشکش میگیره و یک ماه یه ماه و نیم میگذره و دیگه سرماخوردگی جدیدم نداره و نه تبی داره نه گلودردی داره، هیچی نداره، اما باز هم تو خواب مشکل داره، مخصوصا قطع تنفس داره، یا کسانی که عفونت‌های مکرر گوش دارن، بیش از 4 بار در 6 ماه، بیش از 5 بار در 1 سال مکرر گوش درد و عفونت چرکی مجزا میگیرن، یا کسانی که به هر ترتیبی بر اساس معاینات احساس بشه که روی قلبشون داره لوزهشون اثر میذاره، یعنی عملکرد قلب رو داره مختل میکنه، یا فشار ریه‌شون داره بالا میره، یا مدل صورت بچه داره تغییر میکنه.
بله.
مثلا گاهی اوقات ما کودکانی هستن که از در مطب که میان تو، من به مادرش میگم که این دیگه بعد لوزش عمل شه، چون مدل صورت بچه داره کشیده میشه، فکش داره تغییر شکل پیدا میکنه، دندونها داره به هم میریزه، کام داره گود میشه، و اینها بالاخره در مخصوصا کودکان، دخترها خیلی جدی برگرفته بشه، چون بعدن عوارض غیر قابل برگشتی میذاره. اینجور موارد ما عمل میکنیم. به هر حال لوزه ها اوج رشدشون در حدود 8-9 سالگی هست، و اگر کودکی رو ما بتونیم با دارو و درمان و اقدامات حمایتی بدون عمل از این مقطع سنی ما عبور بکنیم، خیلی اوقات میبینید که از 9 سالگی به بعد دیگه لوزه سوم شروع میکنه کوچیک شدن و دیگه مشکلی برای ما نداره. این که چه سنی وقت عملش هست سن نداره. لوزه سوم ما کیسایی داشتیم که واقعا هر کاری کردیم نتونستیم دیگه بیشتر از مثلا 2-3 سال اینها رو نگه داریم و تو همون سنین پایین مجبور شدیم عمل کنیم، و کیسایی هم داشتیم که باز به 8-9 سالگی رسیدن. ترجیح ما این هست که این عمل هرچی دیرتر انجام بشه، به خاطر اینکه لوزهی که زود عمل میشه احتمال عودش هم زیاده.
دکتر صاحب، یکی از مشکلات و موارد دیگه است که ما بعضی اطفال و کودکانی رو داریم که پدر و مادرش میای و میگه اولادای ما پشت سر هم زکام شده، گلودرد میشن و عفونت میکنن. سرفه و این علائم هم ممکنه که داشته باشن. مرتب پیش دکتر مراجعه میکنن، دوا و آنتی بیوتیک ها و چرک خشکن ها و چیزای مختلف هم مصرف میشه. اینمی تکرار مریضی در اولادها و اطفال چرا و چگونه است؟ چیکار باید بکنن؟
این خانواده تم آلرژی خیلی قوی توش هست. حالا کودک ظاهرا بیشتر با ریه مشکل داره، احتمالاً یک آسم خفیف داره، و اینها ما میگیم ژن آتوپی، یعنی ژن آلرژی تو خانواده هر کدوم به یه شکلی بروز میکنه. حالا از خود مادر اگر شما بپرسید ممکنه بگه من آلرژی غذایی دارم، مثلا خودم کهیر میزنم با بعضی غذاها، یا از پدر بپرسید میبینید که آلرژی فصلی بینی رو برای شما ذکر میکنه، یا آلرژی چشمی و غذایی و دارویی رو.
بله.
این ژن قوی میطلبه که واقعا خانواده از بابت مدل زندگی کردن و مدل انتخاب تغذیه، مدل آنچه که تو خونه از نظر تنفسی با کودکان در معرض تنفس اونها قرار میگیره، رعایت پرهیزایی لازمو بکنه. چنین خانواده ای توی خانواده هرگز نباید گرد و خاک زیاد تو خونه را بندازن، دود سیگار، قلیون،
بله،
لوازم آرایشی بهداشتی معطر، بوی وایتکس و پاک کننده و شوینده و خیلی از این داستانایی که شما میدونید که دیگه تقریبا متاسفانه جزئی از زندگی ما شده، توی چنین خانواده ای باید پرهیز بشه. و به نظرم میاد که احتمالاً ممکنه به درمان‌های نگهدارنده برای آسم نیاز داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچه قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان رویا، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
ازدواج با رویا بزرگترین رویایم بود. روزی که یه اتفاق افتاد و ما و رویا رسما با هم نامزاد شدیم، ما با آسمانا بودم و از خوشی در کالایم جای نمی شدم. رویا همه ویژگی های یک همسر ایدئال را با هم داشت. درس خوانده بود، با وقار بود، خانواده نیکنام داشت، زیبا و مقبولم بود.
میگم خوشی از سر و ریت میباره مجید خان.
واقعا معلوم است که چقدر خوش هستم.
از خودت خبر نداری، از چهار فرسخی معلوم است که خودت چه قمیال خوش هستی.
من نمیدونستم، البته من واقعا خوش هستم.
خب
ولی فکر نمی کنم تا این حد معلوم باشه.
بایدم خوش باشی، بایدم در کلایت جایی نشمی. کسی که یک تک جواهر پیدا کرده باشه حق داره که از خوشی بیخی دگر رقم باشه، قوارش تابلو باشه و قول معروف.
خواهشان این رقم گب نزن، تو یک تک جواهر نیستی رویا جان، تو کوه جواهر هستی. خدا با من لطف کرده.
تو چی هستی مجید خان؟
من خب چی بگویم برات دیگه؟
بله خودت مجید خان، پیدا کردن یک چیز خوب و قدر مهم نیست، نگاه کردنش که هنر است، سخت است.
آها.
فکر کن یک طفل نادان یک چیز خوب و قیمتی را پیدا کنه، چی میشه؟ چی میکنه؟
رویا جان من متوجه گپات نمیشم، میشه بگو این گپات چی مانا؟
یام از کمچانسی مست دیگه، گمش کن این گپا را، گمش کن.
خب راست میگی، حق با توست رویا جان، حق با توست.
خینه، حق با توست.
میفهمی رویا جان، دلم از هر کاری انجام بتون تا بهترین زندگی ممکنه برای جواهری مثل خودت فراهم بسازم.
خب معلوم است که ملایق بهترین هستم.
بله؟
زنن منت سرم نمانی.
چطور؟
این وظیفه هر مرد است که برای همسر خود بهترین زندگی رو بسازه و بهترین ها رو فراهم کنه. این منت
نه نیست. نه اصلا گپ منت نیست، خواستم که خودت بدانی چی ده کلمه است. چرا خنده کردی رویا جان؟ من خب گپ خنده داره نزدم. ها؟
آقا میفهمی چی شد مجید؟
چی؟
یه اگه از داخل کلیت هم متصور شدم. اوه با خودم گفتم اگه کلیت خالی باشه چطور شدم؟
از این گپت خفه شدم، سرم بد خورد. نکنم واقعا فکر میکنی کلمه درونش خالیست؟
من غیب دان خونه ایستم، از کجا بدانم درون چیزی که در وسط است چی است، خالیست یا پر است؟ من چی میفهمم؟
لا حول ولا، هر چی دلش هست میگه.
مجید بخواه
بله
چی
بله.
میکنی؟
یه چی گفتم آیسا آیسا بخیزیم بریم یک جای دیگه بشینیم. چی میگی؟
یک جای دیگه؟
خب
هر جایی که من خواستم میریم میشینه.
بسیار خب، هر جایی که تو دلت شد میریم همونجا میشیم.
فیس
به کارای خانه رویا یک هنرمند و یک کدبانوی تمام عیار بود. خانه مثل دسته گل بود. وقتی وارد خانه می شدم عطر غذا کل خانه را پرساخته بود. همه چیز سر جایش بود و هم با سلیقه تمام خانه را جور کرده بود. خانه چشم نواز بود. آدم از او همه نظم و سلیقه حیرت می کرد. اما سلام بر رویاهایم، سلام بر رویایم.
سلام، تو اگه زبانه نداشتی میخواستی چی کنی مجید؟
به به، چی بوی، چی عطری، کل خانه تیت شده.
تمام فکر و ذکر شکمت هست، خلاص.
خوش آمد نمیگی به مرد رویاهایت، ها؟
مجید جان.
بله.
واقعا که خیلی از خودت رازیستی.
ده
کی گفته تو مرد رویاهای مستی؟ مردی که در رویاهای من هست تو یک تار مویشام شده نمیتونی.
بله، منظور چیست؟
چی شد سرت بد خورد؟
خب تو جای من سرت بد نمیخوره؟ نمیدونی من با چی شوق آمدم خانه باز تو با این گپای سرد از من استقبال میکنی؟
نکنه انتظار داری پیش خودت خموراست شوام ها؟ میخوای که خودت از سرور من صدا کنم؟
من کی گپ زدم، فقط یک ذره مهربانتر، همین توقع زیادست.
اوه اوه، بیایی نازدانه را سایل کو بیشیم برای چای بیارم بابا.
چی بگویم، یک پشت چای خودت هلاک هستم که هیچ پرسان نکن، برو از خیردم و چای تا بیار پس.
مچم که لیاقت زامت های مرا داری یا نداری نمیفهم.
اوف لا حول ولا، شروع میکنم میاییم باز شروع میکنم. بسیار کوشش میکردم، حوصله میکردم که جواب کتره و کنایه های رویا را نتون، اما واقعا کار سختی بود. بعضی وقتا گپاش بیخی سرم بد میخورد. دشمن تو کتره و کنایه به آدم نمیگفت که رویا به من میگفت. با خودم گفتم در این مورد با خوشویم گپ بزنم تا خوشویم همراه رویا گپ بزنم.
خب را گم کردی مجید خان، از این طرفا خوش آمدی.
خوش باشن، زنده باشن، جور باشن مادر جان. ما خو همیشه چی بگویم براتون، در هفته دو سه دفعه مزاحم خودتان هستیم دیگه، خودتان در جریان هستیم.
خب مجید جان.
بله.
نگفتی دخترک مرا چی کردی؟ چرا تو تنها آمدی امروز؟
آها راستش علت داشت مادر جان.
علت داشت؟
نه پریشان نباشن.
خب بگو.
رویا جان ده خانه بود، ما از سر کار آمدم راستش. این نمی دیگه
میگم خیرت است؟
بله بله.
کدام گپ شده؟
نه مادر جان،
نکنه که یک وقت همراه رویا جنگ کرده باشی.
جنگ؟ نه باور کن جنگ نبوده بین ما و رویا. اما مادر جان راستش،
اما چی؟ باور کن مجید، تو مرا زارترق کردی. گپت بزن ببینم چی است، چی شده؟
گفتم پریشان نباشن.
خب گپت بزن. نه
بچشم، میخواستم از خودتان یه خواهش داشته باشم.
خواهش؟
بله بله، همراه رویا گپ بزنن. چطور بگویم،
رویا یک زرگک، راستش بیانش یکم سخت است.
ای بابا، تو چرا گپت از صاف و برالا نمیزنی که منظور چیز چی گپ شده؟
مادر جان، رویا همیشه با کتره و کنایه امرای ما گپ میزنه، زبان تلخ پیدا کرده، به تلخی گپ میزنه. چطور برتون بگم؟ چرا؟ خنده بر چی میکنه؟
من گفتم چی گپ شده؟
گفتم خیلیت هست.
حال یک دو تا پرزه دختر قندم به تو گفته که گفته ایده کجایی تو بر میخوره؟ آسمان ده زمین میرسه؟
نه مادر جان،
صدقی دختر خود شو، از امیریزگی اما تو شیرون زبان بود، قند و شکر از دانش میپرید. حال یک چیزی گفته دیگه؟ تو امید صبر و تحمل نداری؟ چی گپ هست؟
چی بگویم؟ قند و شکر گفتن، فعلا خو قند و شکر فراوان رویا جان زندگی را زار جان ما ساخته مادرشون.
اوهو هو، قگله و شکایت نکن.
ما آمدم همی گپه بگویم.
اگه خودت اخلاقت سعی کنی، درست کنی، رفتارایت خوب کنی، رویای ما یه جایبه نداره، باور کن. ما خودم کلان کردیم، خودم میفهمم که رویای ما بیعیب است. حتما یک کاری میکنی که برات کتره کنایه میگه، دش بر میخوره. ما یک عمرست که کد پدر رویای نمی قسمی رفتار میکنم. اینمه تو که رویا گپ میزنه، شیرین زبانی میکنم، من میکنم.
یعنی هیچ ولی... انتقاد، هیچ اشکله، هیچ شکایت؟
نه، گوش کو گپ ما. بله. طول نشده که از ما کدام گله و شکایت کنه. خیلی هم تو نازدان هستی. حالا چای تو بخوا که یخ شد. ما گفتم چی گپ شده؟ چی میگه؟
یعنی شما میگه من نازدان هستم؟ بله؟
هستی دیگه. خب تو چی توقعی داری از دختر من؟ حالا یک دو گپ زده. در کجای بر میخوره؟
وقتی از مادر رویا ناامید شدم، تصمیم گرفتم خودم همراه رویا گپ بزنم. البته اول کوشش کردم تحمل خودم بالا ببرم، اما دیدم نمیشه، چرا که کم کم کتره و کنایاش به خانوادیم شروع شد، دیگه نمیشد که تحمل کنم.
بفرمایین، کدام کار فرمایش داشتین مجید خان؟
رویا جان، چند دقیقه بشینم، باید گپ دارم.
اوه، عجب که رگای گردنتم طوله شده. چی گپ شده؟ بگو، جالب است.
ما قسمی هم نگفتم که تو قسمی جاب میتی. بشین تا برات بگویم.
نه دیگه، گامش کن، مثل ای که یک گپایی شده. اینه من شیشتم، گپتا بزن، مشنام.
رویا جان، ما و خودت کدام دشمنی همراهیم داریم؟ اگه داریم بگو.
نه خیلی دشمنی خو نداریم، اما زن و شوی هستیم.
ما تا حال به خودت توهین کردیم یا کدام گپ بد زدیم؟
دیگه چی؟ بیا توهینم بکو، خیر از راحت
رویا
باش.
جواب من یک کلمه است، ها یا نه؟ اصلا ما غیر از رویا جان به خودت چیزی گفتیم؟ غیر از تعریف و تمجید از زبان من چیزی شنیدی؟
به نظر من کار مهمی هم نکردی.
خیلی خوب، پس قبول داری که ما همیشه با خودت با احترام گپ زدیم؟ حالی هم کارت به جای رسته که با پدر و مادر و خواهرای ما هر کسی که دلت میشه گپایت میزنی.
اوه ها، ما گفتم چی گپ شده که تو رگای گردنت برآمده و تو داری که خودت چرت میکنی.
رویا جان، خودت نام خود از هر هشت سویر بالاست. اگه می تلخ زبانی تا اسوبانی، باور کن زندگی ما دیگه رقم میشه.
مجید خان، گپ حق تلخ است، من چه تو کنم؟
کدام گپ حق؟ به خدا گپای خودت کنش توهین است.
به قدر کافی شنیدم، بس است دیگه.
یا خدا، صبر کن رویا، صبر کن، من گپایم خلاص نشده. خب
مجید جان، من حوصله گپای الهی تو را ندارم. من از خود یک کد کار دارم، بیکار نیستم که بشنم گپای الهی تو را بشنم. دفعه دگام امرای تو گپایت وقت برا نگیری، فهمیدی؟ هر وقت گپ مهم داشتی باز من را صدا کن.
اول کوشش کردم که مثل همیشه صبوری کنم، حرفاش نشنیده بگیرم، کاری کنم که کمتر گپ و گفت شوه، بهانه دست رویا نتم. اگه گپی میزنم ما جوابش نتم، اما فایده نداشت. کتر و کنایه های رویا روز به روز بیشتر میشد. خانه به جای ای که محل آرامش باشه، جای خرابی اعصاب شده بود. دیگه پاکی و سترگی خانه رنگ باخته بود. دیگه غذا طعم همیشگیش از دست داده بود. گاهی احساس میکنم که دیگه مثل سابق رؤیا را دوست ندارم. نمیدانم تا کی تحمل میتونم، تا کی تاب کتره و کنایه هایشم میارم. میترسم روز برسه که دست از رؤیاهایم بشویم، خط رؤیا را بتم. نمیدانم که واقعا چقدر دوام میارم.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنون، میتونند همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیدم ازا سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالت.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. آبشار زرد لیمه از جاذبه های طبیعی دست نخورده استان چهارمحال بختیاری است که بسیاری آن را نمی‌شناسند. سرازیر شدن آب در میان جنگل های سرسبز بلوط در فصل بهار فضای رویایی و باشکوه را در این مکان خلق می‌کند که کمتر جایی شبیه آن است. در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید تا شما را با این آبشار بیشتر آشنا کنیم. آبشار زرد لیمه از جاهای دیدنی شهر کرد است که 80 کیلومتر با مرکز استان چهارمحال بختیاری فاصله دارد. این آبشار زیبا در شهرستان اردل و در بین کوههای زاگرس انتهای دره لیمه واقع شده است و رودخانه بازفت از کنار آن عبور می کند. آبشار زرد لیمه جزو بزرگترین و عریض‌ترین آبشارهای ایران با عرض 65 و ارتفاع 40 متر است. مسیر دسترسی به این آبشار راحت نیست. برای دسترسی به آبشار باید از صخره ها بالا برید و راهی پر پیچ و خم را بپیمایید. صعب العبور بودن مسیر دسترسی به آبشار یکی از علت های بکر ماندن این منطقه است. زرد لیمه واژه محلی است که برای نام این آبشار زیبا به کار می رم. درباره معنی زرد لیمه نظرات متعددی وجود دارد. زرد در